هفته شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه 11 اسفند 1399 خورشیدی رو پیش رو داریم و در کنار شما هستیم با دستانی پر از خبر. قطعا در این بخش خبری سعی کنیم تا اونجایی که امکان داره مهمترین رویدادهای روز رو از قلم نندازیم و همچنین نگاهی داشته باشیم به حرفها و حدیثهایی که شما برای ما بیان کردید از طریق خط تلفن، تلگرام و اگر فرصتی باشه حتما کامنت های شما در شبکه های اجتماعی رو هم از قلم نمی اندازیم. اجازه بدید در همین ابتدای راه همراه بشیم با نوشین سید حسینی، همکارم که در استودیو در کنار من حضور داره، تا تازه ترین خبرها رو با هم بشنم.
سپاسگزارم محمد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان را کار ایران دانست. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با یک رسانه اسرائیلی گفته که حمله هفته گذشته کار ایران بود و این امر واضح است. نخست وزیر اسرائیل بدون ارائه جزئیات یا شواهدی در این باره گفت که ایران بزرگترین دشمن اسرائیل است و او مصمم است جلوی ایران را بگیرد. این در حالی است که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام مطرح شده از سوی بنیامین نتانیاهو را رد کرده است. جمعه گذشته کشتی ام وی هلیوس ری متعلق به یک شرکت اسرائیلی که با پرچم باهاما حرکت می‌کرد در پی بروز سانحه‌ای مشکوک در دریای عمان از 4 نقطه به شدت آسیب دید. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که این انفجار مرموز که به ایجاد 4 حفره در بدن این کشتی باربری منجر شده است آن را مرموز خواندند. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه با محوریت ایران و موضوع برجام و با حضور 35 کشور عضو این شورا آغاز به کار کرد. بنابر گزارش آمریکا و برخی متحدان اروپاییش در صدد تصویب قطعنامه ای توبیخی علیه ایران در نشست شورای حکام هستند. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه محکومیت احتمالی تهران در نشست شورای حکام آژانس را موجب به هم ریختگی شرایط دانست. این در حالی است که با وجود اعلام آمادگی واشنگتن برای شرکت در نشست پیشنهادی اروپا در زمینه برجام، تهران میگوید که در این جلسه حضور نخواهد یافت. وزارت بهداشت ایران از جان باختن 108 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار کل درگذشتگان این ویروس در ایران از ابتدای شیوع آن تا کنون از مرز 60,000 نفر فراتر رفت. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته با ابتلای بیش از 8,500 بیمار جدید در ایران مجموع بیماران در کشور به بیش از 1,600,000 نفر رسیده است. آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است و کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی چندین برابر آمارهای رسمی است. دادگاه حکمیت ورزش روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد این نهاد معتقد است فدراسیون جودو ایران در نقض فاحش قوانین فدراسیون جهانی عمل کرده، اما اقدامات تنبیهی که شامل تعلیق نامحدود ایران بوده باید بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. پرونده فدراسیون جودو ایران با شکایت ورزشکاران ایرانی در زمینه اجازه نیافتن برای رقابت با ورزشکاران اسرائیلی به موضوعی بین المللی تبدیل شده است. در پی بالا گرفتن این موضوع فدراسیون جهانی جودو رأی به تعلیق نامحدود جمهوری اسلامی ایران داد. ایران در این زمینه خواستار اعلام نظر دادگاه حکمیت ورزش شده بود. سعید ملایی یکی از جودوکارانی که به دلیل انصراف‌های مکرر در برابر حریف اسرائیلی پس از شکست عمدی در مسابقات جهانی به میزبانی ژاپن حاضر نشد به ایران بازگردد، از آلمان درخواست پناهندگی کرد. او در روزهای گذشته در رقابت‌های گرند اسلام جودو به میزبانی اسرائیل شرکت کرد و در وزن 81 کیلوگرم به مقام دوم دست یافت. و بر اساس خبری که کانال تلگرامی اتحاد آزاد کارگران ایران منتشر کرده، پروین محمدی فعال کارگری به 1 سال حبس تعزیری محکوم و قرار جلب و ممنوع الخروجی برای او صادر شده است. بر اساس این گزارش احکام یاد شده به صورت غیابی برای خانم محمدی صادر شده است. این در حالی است که او گفته با وجود حضور در کشور و داشتن نشانی و شماره همراه مشخص هیچ ابلاغیه یا احضاریه‌ای درباره پرونده علیه خود دریافت نکرده بود. پروین محمدی پیشتر در اردیبهشت سال گذشته در جریان تجمعی در یکی از پارک‌های کرج همراه با شمار دیگری از کارگران و فعالان کارگری بازداشت و همان سال جهت تحمل یک سال حبس به زندان منتقل و یک سال بعد آزاد شد.
ممنون نوشین که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. محمد زرقامی هستم در این شامگاه در کنار شما تا این مجله شامگاهی رو که 45 دقیقه است و مقداریش رو هم پشت سر گذاشتیم رو با هم ورق بزنیم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح کرد: ایران در مورد ذرات کشف شده اتمی توضیح معتبری نداده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را متهم کرد. اتهام: دست داشتن در حمله به کشتی اسرائیلی. پرونده جدای ایران یک بار دیگر بازنگری می شود. و همچنین برای شما خواهیم گفت که گروهی از فعالان سیاسی و مدنی ایران شکایتی حقوقی را علیه زندان انفرادی و سلول‌های انفرادی در دفاتر حقوقی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ثبت کردند. خیلی خوش اومدید به این مجله شامگاهی. اجازه بدید در همین ابتدای مجله شامگاهی بریم سراغ نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اولین روزش رو برگزار کرد و در همین روز بود که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نشست خبری رو برگزار کرد. از همین حالا در اصل نشست شورای حکام تحت تأثیر ایران و برجام قرار گرفته و از روزهای گذشته صحبت‌های بسیاری در این باره مطرح شده. سفر آقای گروسی به تهران یک توافق 3 ماهه و پس از اون صحبت از اینکه نشستی برگزار بشه که جوزف بورل هماهنگ کننده اروپایی ابتکارش رو در دست داشت و قرار بود که این نشست با حضور افتخاری ایالات متحده آمریکا برگزار بشه. آمریکایی‌ها هم استقبال کردند، اما به یک باره طرف ایرانی گفت که در این نشست حاضر نیست شرکت کنه و این مسئله رو برد به سمتی که رسیدیم به صحبت‌های محمد جواد ظریف و صحبت‌هایی که آقای ظریف مطرح کرد درباره اینکه تهران راهکارهایی رو داره و از طرفی هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم این مسئله رو نسبت داد به اقدام‌هایی که طرف‌های اروپایی و طرف آمریکایی برجام انجام دادند. تا اینجا این ماجرا رو داشته باشید، اجازه بدید بریم با هانا کاویانی همکارم همراه بشیم و بشنویم درباره آنچه که در نشست خبری رافائل گروسی گذشت.
آقای گروسی البته خودش هم در این کنفرانس خبری خیلی تمایلی نداشت که پنهان بکنه بر این که میخواد که این پیوند زده بشه. او حتی در مقطعی هم گفت اگر طرفین به برجام بازگردند، همونطور که هم خود او گفته بود هم سلف او آقای آمانو گفته بود، از برجام حمایت میکنه و سعی میکنه که پشتیبانی بکنه از این توافق به صورت فنی و برای راستی آزمایی از فعالیت های ایران. اما آقای گروسی رو شاید بشه حرفاش رو به دو قسمت تقسیم کرد. یکی اون قسمتی که درباره متوقف شدن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ابراز تأسف میکنه. البته میگه توافقی که هفته پیش با آقای صالحی به دست آورد در تهران، 8 روزی ازش گذشته، تا اینجای کار خوب بوده و خوب پیش رفته کار، اما تاکید میکنه، عدد میده، میگه ما از ابتدای اجرای برجام، یعنی از حدود بیشتر از 5 سال پیش تا کنون 170 بار موفق شدیم که دسترسی های اضافه بر پادمان داشته باشیم. این دسترسی ها رو پروتکل الحاقی مهیا می کرده برای آژانس و حالا میگه که ما این دسترسی، این گونه دسترسی، این شکل همکاری رو از دست دادیم و درباره اون ابراز تأسف میکنه. خیلی تاکید میکنه که کار آژانس در راستی آزمایی و نظارت بر برنامه ایران باید ادامه پیدا بکنه و حتی به نوعی به طرفهای ایران در برجام این هشدار رو میده، مثل اون چیزی که ما از تهران هم شنیدیم درباره اینکه اگر قطعنامه‌ای بخواد علیه ایران تصویب بشه، قطعنامه توبیخی باشه در این جلسه‌ای که هم اکنون در جریان هست، جلسه فصلی شورای حکام، آقای گروسی هم به نوعی هشدار میده که این ممکنه فعالیت‌های آژانس و میزان نظارتی که آژانس بر برنامه ایران داره و بازرسی‌ها و راستی آزمایی که میتونه بکنه رو تحت شعار قرار بده و میگه که این بازرسی‌ها نباید وجه مصالحه در روندهای سیاسی باشه.
صحبت از قطعنامه کردیم، میدونیم که هم محمد جواد ظریف به این قضیه واکنش نشون داده، هم بسیار در ایران در موردش داره صحبت میشه. کلاً اگر بخوایم به این بپرزیم، رابطه‌ای که الان همین نشست داره و قطعنامه‌ای که در موردش صحبت میشه یا قطعنامه احتمالی، چه روندی رو طی خواهد کرد و ایران به کجا خواهد رفت؟
ببین، صحبت از قطعنامه برای این برای ایران مسئله ساز میشه، اگرچه که در پیشنویسی که مثلا خبرگزاری رویترز چند روز پیش کپی ازش رو منتشر کرده بود، اشاره‌ای به این نشده بود که ارجاع داده بشه پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد. اما برای ایران هر کدوم از این قطعنامه‌های توبیخی این تهدید رو ایجاد میکنه که پرونده ایران بعد از شورای حکام مرحله بعد روی میز شورای امنیت خواهد بود و قطعنامه‌های بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد. قطعنامه‌ای که همکنون داره دربارش صحبت میشه گزارش‌های متفاوتی بوده، از اینکه آمریکا، فرانسه و یا بریتانیا یک کدوم از این سه کشور کار رو پیش بردن برای اینکه پیشنویسی تهیه بشه در این
زمینه. یعنی مشخص نشده.
مشخص نشد. گزارش هایی که از طرف منابع آگاه می اومد خیلی متفاوت بود.
آیا دلیل خاصی داره؟ چون در دفعات قبل مشخص بود که کدوم کشور اصولا این قصد رو می‌بره.
دفعه قبل سه کشور اروپایی همراه ایران در برجام این رو پیش بردند. این بار مشخص نیست کدوم کشور هست، اما موضوع قطعنامه پیشنهادی، حالا این هم مشخص نیست که واقعا این قطعنامه تصویب بشه یا نه، اما چیزی که این قطعنامه داره دربارش ابراز نگرانی میکنه دو موضوعه. یکی اقداماتی که ایران در برجام کرده و هی عقب عقبتر رفته، و دیگری موضوع دسترسی آژانس به تأسیساتی که ایران پیشتر درباره اونها اطلاع رسانی نکرده بوده و توضیحات ایران برای آژانس کافی نبوده.
نگاهی بود با هانا کاویانی همکارم به نشست خبری امروز رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. همونطوری که پیشتر هم گفتم، اگر که تازه به جمع شنوندگان پیوستید، آقای گروسی گفته که ایران در مورد ذرات کشف شده اتمی توضیح معتبری نداده. اما اجازه بدید که همین بحث رو ادامه بدیم و بریم سراغ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن، و احتمالات مطرح شده درباره اینکه احتمال داره شورای حکام قطعنامه‌ای رو درباره ایران صادر کنه، و از طرفی صحبتی که محمد جواد ظریف کرده بود و گفته بود که در صورتی که قطعنامه‌ای صادر بشه ایران راهکار داره رو از حسین علیزاده بشنویم.
ببینید، من اول یه تصویر کلی بدم. در دوران ترامپ ایران و آمریکا دو اختلاف داشتن، اختلاف سیاسی و حقوقی. اینک در دوران بایدن یک اختلاف وجود داره و اون صرفا اختلاف سیاسی. توضیح هم این هستش که در اون زمان اختلاف حقوقی وجود داشت، بخاطر اینکه آقای ترامپ میگفتش این برجامی وجود نداره، برجام از بین رفته هستش، اگه قرار باشه توافق حقوقی بکنه یه چیز دیگری خواهد. پس این اختلاف حقوقی. اختلاف سیاسی هم این بود که شما 12 شرط رو باید انجام بدید. در شرایط کنونی دولت آقای بایدن نمیگه برجام معدوم هستش، برجام بد هستش، بهش برنامه نه، اتفاقا میگه هم یه چیزی ما داریم، کف دستمون یه چیزی داریم. اختلاف الان تو وضعیت سیاسی است که کدام یک به برجام اول بازگرده. در این شرایط اوضاع مقداری در حال به هم ریختنه.
یعنی شما با نظر آقای ظریف موافقید که ایشون هم میگه که به هر حال اگر قطعنامه ای صادر بشه میتونه به هم ریخته کنه شده؟
بله بله، دقیقا موافق هستم. این شرایط میتونه به حالت پایداری برهم بخوره به سه دلیل. یک دلیلش این هستش که آقای بایدن گفتو به برجام برمیگردم، شرط نگذاشته بود که اول ایران برگرده بعد من برمیگردم. نکته دوم یک رفتار مخرب مجلس شورای اسلامی بود که اومد اصلا گفت من پروتکل الحاقی خارج میشویم. الان به اسم و به ظاهر ایران پروتکل الحاقی هم خارج شده. حالا میدونیم که دور زدن مجلس، دولت مجلس رو دور زدن، حالا اون بحث دیگری هستش. عمل مخرب سوم فرانسه انجام داده که گفته در مذاکرات، هر مذاکراتی که شکل بگیره برای بحث هسته‌ای و بازگشتن به برجام، دو کشور اسرائیل و عربستان باید بیان شرکت کنن. خب این هم یه حرف عجیب و غریبی هستش. ببینید وقتی که این سه تا اقدام سه کشور رو مثال زدم، آمریکا، فرانسه و مجلس شورای اسلامی، اینها شرایط به طرف ناپایداری پیش میبره. پس بنابراین امکان داره که اساسا اگر یک مثلا موضوع بره به قطعنامه آژانس بیرون بده و موضوع برود به شورای امنیت، خب دیگه اساسا قرار هستش که همه چی بر هم بخوره.
آقای علیزاده چون وقتمون کمه، میخوام یک پرسش رو به صورت خلاصه خیلی کوتاه 30 ثانیه پاسخ بدید. که آقای ظریف گفته که ما راهکارهایی داریم اگر اتفاقی که حالا بیفته، آیا این راهکارها مشخص هست؟
راهکارهای سخت و دشوار، یعنی راهکارهایی که برای جامعه جهانی خوشایند نخواهد بود ولی برای جامعه ایران، کشور ایران، بسیار مخرب خواهد بود. بله، یعنی دست به اقدامی خواهند زد که بنابر فشارهایی که در درون کشور هستش، مجلس دست دلواپسان افتاده و جریانات به اصطلاح ضد دولت تعاملگرا قوت گرفتن، اونها مایل هستن که اساساً از پروتکل الحاقی که خارج شده اند هیچ از برجام هم خارج بشوند و حتی بحث خروج از NPT رو مطرح میکنن. این بحث به صراحه در بین بعضی از اینها مطرح شده. اگر وضعیت به این طرف بره، یعنی ایران داره به طرف کره شمالی شدن حرکت میکنه و بسیار برای خود ایران و جامعه ایران مخرب خواهد.
نگاه حسین علیزاده بود به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچنین صحبت‌هایی که مقام‌های ایرانی کردند، از جمله محمد جواد ظریف که گفته در این خصوص اگر که قطعنامه‌ای صادر بشه راهکار داریم و احتمالات مطرح شده و مسائل جانبیش که شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی ایران رو به حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان متهم کرده و گفته که این امر واضحه. نخست وزیر اسرائیل در مورد مسئول دانستن ایران در این اقدام جزئیات یا شواهدی ارائه نداده. این در حالیه که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در نشست خبری خودش در پاسخ به اظهارات آقای نتانیاهو گفت این اتهام زنی رو قویاً جمهوری اسلامی ایران رد می‌کنه. اتهام مطرح شده از سوی نخست وزیر اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران همراه با شواهد اندک موجود از این حادثه رو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، در میون گذاشتم.
شباهت ها بسیار زیاده. ببینید، در اردیبهشت ماه سال 98 خوب ما شاهد این بودیم که 4 کشتی در لنگرگاه فجیره، یعنی اون بخش از امارات در دریای عمان، مورد حمله قرار گرفته بود که صحبت بود که به وسیله مینهای چسبان این کشتی به این کشتی ها صدمه زدن. و بعد یه ماه بعدش خرداد ماه همون سال هم 2 کشتی در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتن که حامل کالا برای ژاپن بودن. این کشتی هلیس ری که مال اسرائیل هست با پرچم پاناما، این هم دقیقاً نگفتن که در کجای دریای عمان واقعا مورد حمله قرار گرفته، اما تو در یه گزارشی ما دیدم که گفته شده، البته تایید نشده است، که 44 مایل دریایی در شمال غربی مسقط، بندر مسقط در عمان مورد حمله قرار گرفت که تقریبا همون منطقی است که اون کشتی های قبلی، یعنی اون 2 کشتی که حامل کالا برای ژاپن بودن، یکیش هم اصلا پرچم ژاپن رو داشت، مورد حمله قرار گرفتن که هول و هوش بندر جاسکه. از این نظر یه تقارنی هست و در این حال انگیزه هم وجود داره برای جمهوری اسلامی که دست به چنین کاری بزنه. و حمله‌ای هم که صورت گرفته 2 طرف این کشتی بود، یعنی سمت راستش 2 سوراخ ایجاد شده، سمت چپ این کشتی خودروبر اسرائیلی هم 2 سوراخ ایجاد شده و هر 4 تا محل صدمه بالای خط آبه و به باور من این کار به وسیله موشک صورت گرفته.
یعنی با توجه به صحبت‌هایی هم که صاحب کشتی کرده بوده که قطر حفره‌ها رو گفته بوده که تقریبا 1.5 متره، آیا این مسجل میتونه باشه که موشک هست نه مینه دریایی؟
به احتمال بسیار زیاد حدس من اینه که اینها موشک هست، نه موشک‌های اونچنان قوی، موشک‌های کوتاه برده که به وسیله یا از هوا به وسیله هلیکوپتر، ولی به احتمال بسیار قوی به وسیله قایق‌های موشک انداز این کار صورت گرفته. به این که
خب مگه آقای آریان میشه که متوجه نشن که مثلا قایقی یا هلیکوپتری بر فراز مثلا کشتی داره حرکت میکنه یا در اطراف کشتی در حرکته؟
هلیکوپتر بله، به همین جهت من بیشتر نظرم به طرف قایق است، ولی اگر برد این موشک‌ها 5 مایل 10 مایل باشه، حتی موشک‌های بسیار با برد کم، متوجه نخواهند شد، برای اینکه این یک کشتی تجارتی است، اون چنان نفراتی مثل کشتی‌های نظامی دور و برش نداره یا رادارهای حساسی نداره که تمام واحدهای نزدیک شونده رو تمام مدت تحت کنترل داشته باشه. یه نکته مهم این که چجوری خوب این کار صورت گرفته، این با برنامه ریزی قبلی هست. همینطوری نیست که فعل بدایه مثلا یه کشتی رو یه جای سپاه پاسداران، حالا فرض بکنیم این کار رو سپاه پاسداران انجام داده، دیده و حمله کرده، برای اینکه این کشتی وارد خلیج فارس شده، از تنگه هرمز رد شده، بنابراین دیدن این کشتی تمام مشخصات کشتی‌های عبوری دارن و میدونن.
خب
که
آقای آریان، یعنی به نظر شما میشه پشت این تحلیل روزنامه کیهان رفت، که البته من تحلیل رو بگم که در یک جایش نوشته که شناسایی این کشتی که وانمود میشد متعلق به نیروی دریایی انگلیس، پرچم کشوری دیگری رو داشت و وانمود میشد باربریس و زدن آن طوری که تلفات نگیرد نشان میداد این کار تمیز و حرفه‌ای انجام شده. و در پایان هم کیهان می‌نویسه خلیج فارس منطقه تحت تسلط نیروهای مقاومت به نوشته کیهان. اما آقای خطیب‌زاده هم اینو رد کردن و به نوعی گفتن که اگر بخوایم این مسئله رو در نظر بگیریم، روزنامه اسرائیل در مورد ایران مسائل امنیتی گسترده‌ای رو عنوان می‌کنه. ولی واقعا میشه پشت این تحلیل کیهان رفت از این جهت؟
چرا میشه، اون که مقام‌های ایرانی میگویند که ما این کار را نکردیم، خوب این از نظر حقوقی یه بار حقوقی داره و 100% این کار میکنن. همینطور که اسرائیل ده ها عملیات در خاک ایران انجام داده، تمام اون انفجارات مشکوک از نتنز گرفته و همینطور ترور فخریزاده و غیر ذالک، همه این کارها رو حالا از هر زاویه نگاه بکنیم کار اسرائیل بوده، ولی مقام های اسرائیل رسما از کار رو انجام دادیم. برای ایران خیلی ساده است که بفهمه چه کشتی از کجا داره رد میشه، چه موقع، و این کشتی که از تنگه هرمز رد شده اسرائیلی بوده و متعلق به اسرائیل با پرچم پاناما، به هر حال این یه موقع برگشت بخوام با این مقاومت بکنم. بنابراین برنامه‌ریزی شده بوده و از نظر دیدگاه نظامی بخوایم نگاه بکنیم، بله دقیق بوده که 4 تا حفره درش ایجاد کردند و کشتی رو در واقع از حرکت به طرف مقصدش که سنگاپور بوده باز داشتنش.
آقای آریان خیلی کوتاه اگر بخوایم پاسخ بدید، الان فکر میکنید که اسرائیل اگر بخواد کاری رو انجام بده به چه سمتی میره؟
به اسرائیل میدونیم که خیلی خلاصه تا حال صدها بار مواضع محل استقرار نیروهای ایرانی یا شبه نظامیان وابسته به نیروی جمهوری وابسته به جمهوری اسلامی رو در سوریه هدف قرار داده. این بار شاید از این که میگن متفاوت باشه، حملات سنگینی انجام بده، یا به احتمال قوی ممکنه که در خود ایران دست به نوعی خرابکاری بزنه، برای اینکه نفوذ گسترده‌ای در سازمان‌های اطلاعاتی داره و در ایران هم جاسوس داره.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در بریتانیا، و اتهام تازه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
میرسیم به ایستگاه کرونا و اینکه سرغمی شدن عدد درگذشتگان کرونا که خودش گویای همه چیز هست، و بشنویم بیشتر از کیانوش فرید.
بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت ایران، آمار روزانه قربانیان کرونا در 24 ساعت گذشته بعد از هفته ها دوباره سرغمی شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه 11 اسفند ماه از جان باختن 108 نفر و شناسایی 8501 بیمار جدید مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. این در حالی است که بیشترین نگرانی مربوط به شیوع و سرایت ویروس جهش یافته در ایران است. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، درباره احتمال طغیان کرونا در سطح کشور تحت تأثیر ویروس جهش یافته هشدار می‌دهد. به گفته معاون وزیر بهداشت ایران، تا کنون 187 بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته کرونا در ایران شناسایی شده است و 20 نفر بر اثر این ویروس جهش یافته جان خود را از دست دادند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در مورد درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت تردید دارند، تا جایی که سازمان نظام پزشکی ایران پیشتر آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار رسمی برآورد کرده بود. مقامات وزارت بهداشت ایران از روز 24 بهمن ماه از بد شدن شرایط شیوع کرونا خبر دادند و اکنون میگویند طوفان کرونا در راه است. این در حالی است که مقامات تا روز 22 بهمن شرایط را در ایران به لحاظ شیوع کرونا تحت کنترل و رو به بهبود اعلام می کردند و خبر جدی از ویروس جهش یافته نیز منتشر نمی شد. دکتر فرشاد علامه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز امروز اعلام کرده که مراجعات و بستری بیماران در تهران افزایش پیدا کرده است. به گفته او، شب گذشته در یکی از بیمارستان‌ها به دلیل بحران افزایش بیماران بستری مجبور به جابجایی تعدادی از بیماران شدند. در خوزستان نیز همچنان وضع بسیار وخیم است و گزارش‌ها حاکی از آن است که ظرفیت بیمارستان‌ها پر شده و خستگی و فرسودگی کادر درمان هم از حد گذشته است. و رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در نامه‌ای به رئیس جمهور گفته که مردم خوزستان شرایط دلهره آور و سختی را سپری می‌کنند و از سوی دیگر خواستار سهمیه ویژه از واکسن کرونا برای کادر درمانی شده تا خط مقدم مقابله با بیماری در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی حفظ شود. محمد علوی، رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان، در این باره گفته تزریق واکسن کرونا در خوزستان نیز پا به پای دیگر استانها در حال انجام است، اما سهمیه‌ای که وزارتخانه توزیع می‌کند جوابگوی همه افراد نیست، به همین دلیل سهمیه بندی برای تزریق در نظر گرفته شده است. و با همه این شرایط، دکتر زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، امروز ترددهای غیر ضروری خصوصا در مناطق متراکم سطح شهر یا احتمال انجام سفرهای نوروزی از سوی برخی شهروندان را یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی گسترش ویروس کرونا دانست و گفت قطعاً اتخاذ تدابیری با هدف کاهش ترددها میتواند در ریشه‌کنی کرونا استراتژی موفق تلقی شود. این در حالی است که سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همین امروز علت تأخیر در تصمیم گیری این ستاد برای سفرهای نوروزی را چرخیدن ویروس کرونا در تمام استانهای کشور اعلام کرد و گفت تا کنون تصمیمی در ستاد برای این موضوع گرفته نشده است. ایرج حریچی، معاون وزیر بهداشت ایران، اما با اشاره به محدودیت‌های کرونایی برای ایام عید گفت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی که حدود 50 شهر را شامل می شود با خودروی شخصی به طور کلی ممنوع است و تأکید کرد که برای سفر با قطار و هواپیما هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
بله، شنیدید آخرین های کرونا رو از کیانوش فرید همکارم. یک آگهی با هم بشنویم، برمی گردیم.
به زور به من تجاوز کرد،
من تعرض قرار داد،
دخترم مجبور شده
تنبلی خواسته دارم
ناقتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
اما وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران گفته با دریافت ضمانت بانکی وام 1.2 میلیارد یورویی روسیه برای نیروگاه حرارتی سریک، امید اجرای این طرح به شکل معناداری آغاز بشه. یک گزارش داریم در این باره که آنا رایسکایا، گزارشگر ما در کیف، ارسال کرده.
نیروگاه حرارتی سریک قرار بود در سال جاری راه اندازی شود و به شبکه برق رسانی کشور بپیوندد، اما به گفته وزیر نیروی ایران روند اجرای این طرح به دلیل مشکلات متعدد طولانی شد. در این حال رضا اردکانیان یک شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد ضمانت نامه بانکی برای 1,200,000,000 دلار وام دولت روسیه برای ساخت این نیروگاه دریافت شده و با تأمین مبقی هزینه های این پروژه 1,400,000,000 دلاری توسط منابع مالی داخلی اجرای این طرح آغاز می شود.
این طرح در کنار سایر طرح‌ها برای استفاده از وام دولتی روسیه در اولویت قرار گرفت، منتها نحوه جلو رفتن کار به گونه‌ای بود که همکاران ما در روسیه نیز تلاششون بر این بود که پروژه سیریک زودتر به نتیجه برسد و اجرایی بشود، که از مسیری که توسط پروژه سیریک هموار می شود سایر پروژه ها هم بعد از اون به اصطلاح به مرحله اجرا برسند.
قرار داد ساخت نیروگاه 1400 مگاواتی در سیریک استان هرمزگان در اواخر سال 2016 1395 خورشیدی امضا و مراسم کلنگزنی آن نیز برگزار شد. در ابتدا اجرای این طرح به تکنوپروم اکسپورت واگذار شده بود، شرکت روسی که به ظن بسیاری بیش از این که به دنبال اجرای قرارداد خود در ایران باشد به دنبال معامله دو طرفه بود. روزنامه کامرسانت تابستان سال گذشته گزارش داد روستک، نهاد دولتی که تکنوپروم اکسپورت از زیر مجموعه های آن است، شرکت ایرانی مپنا که تحت لیسانس زیمنس توربین تولید میکند را تحت فشار گذاشته بود تا توربین های خود را برای تکمیل چند نیروگاه در کرمه الحاقی به روسیه تحویل دهد، اما این مذاکرات به شکست انجامید. سرانجام شرکت سیلاوی ماشینی که در روسیه طرف همکاری با زیمنس بود این توربین ها را به کرمه فرستاد و بابت این معامله تحت تحریم های آمریکا قرار گرفت. پاییز گذشته روزنامه کامرسانت گزارش داد همین شرکت پیمانکار جدید سیریک شد. استانیسلاو میتراخیویچ، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید سوالات متعددی درباره طرح نیروگاه سیریک وجود دارد.
در شرایط بحرانی که هنوز امیدی به لغو تحریم‌های غرب نیست، ایران علاقمند به همکاری با روسیه است. هرچند شیوه همکاری‌های اقتصادی با روسیه بر شدت جنجال در داخل ایران می‌افزاید. در حال حاضر دو طرح مشترک بین ایران و روسیه وجود دارد، بوشهر و سیریک، و هر دو طرح با مشکلات مشترک روبرو هستند. احداث راکتورهای جدید در بوشهر تحت تحریم‌های آمریکاست و پیمانکاری که نیروگاه سیریک را می‌سازد در فهرست سیاه آمریکا قرار دارد. قرارداد 800,000,000 دلاری در بوشهر با به درازا کشیدن این طرح 2,000,000,000 دلار به جیب روسیه ریخت. در سیریک دولت روسیه به ایران وام می‌دهد که اکثراً به بودجه سیلاوی ماشینی، شرکتی که زیر نظر کرملین است، واریز می‌شود و سپس دولت ایران این وام را به دولت روسیه بازپس می‌دهد. سیلاوی ماشینی تاریخچه پیچیده‌ای در ایران دارد و مشخص نیست با چه انگیزه‌ای پیمانکار سیریک شده، و اگر گزارش‌ها درباره دخالت این شرکت در این طرح صحیح نباشد، پیمانکار روسیه این طرح کیست؟ با گذشت بیش از 4 سال از امضای این قرارداد، وضعیت آن همچنان پر از سوال و ابهام است.
ایران و روسیه آبان ماه گذشته 4 سال پس از توافق قبلی دوباره برای ساخت نیروگاه سیریک توافق کردند. نام پیمانکار جدید روسی برای این نیروگاه حرارتی هنوز رسما اعلام نشده، اما خبرگزاری های ایرانی گزارش دادند مذاکره در این زمینه از ابتدای سال در جریان بود و پس از 90 جلسه قرارداد نهایتا به امضای طرفین رسید. مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1400 به دولت ایران اجازه داد تا سقف 5,000,000,000 دلار وام از دولت روسیه دریافت کند، اما پس از خروج روسیه از طرح برقی سازی راه آهن گرمسار اینچی برون، نیروگاه حرارتی سیریک یگانه طرح در ایران است که روسیه چند سال پیش بابت اجرای آن وعده وام داده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما اجازه بدید در اینجا یک گزارش هنری بشنویم. میدونید که خیلی از فستیوال‌ها این روزا برگزار نشده یا در شرایط خاصی برگزار شده. بعضی از فستیوال‌ها تصمیم گرفتن که مجازی برگزار کنن. یکی از اون فستیوال‌ها فستیوال قدیمی فیلم در برلینه. بشنویم از شهرام میریم.
ویروس کرونا امسال گریبان جشنواره پرپیشینه برلین و یا برلیناله را هم گرفت و این رویداد بزرگ سینمایی در دنیا را مجبور کرد بدون تشریفات همیشگی کار خود را به صورت آنلاین برگزار کند. کارلو چاتریان مدیر هنری این جشنواره فیلم در گفتگو با خبرگزاری آلمان وضعیت فستیوال امسال را عجیب و غریب و غیر عادی خوانده، همزمان اما یادآور شده که این اوضاع آشفته و به معنای امری ناخوشایند نیست. جشنواره امسال به دو مرحله تقسیم شده، به این شکل که در مرحله اول که از دوشنبه آغاز شده و روز جمعه پایان می‌گیرد، فیلم‌های به نمایش در می‌آیند که تنها برای تماشای سینماگران، کارشناسان و خبرنگاران است و در این بخش همه فیلم‌های برگزیده فستیوال برلین نشان داده نمی‌شود. ولی در مرحله دوم اکران عمومی فیلم‌ها در اوائل تابستان سال آینده به صورت حضوری به تماشا گذاشته می شود. در دل مرحله اول این فستیوال اما بخش مسابقه اصلی جای گرفته که در آن 15 فیلم بر سر کسب خرس طلایی با یکدیگر رقابت می کنند. 6 برنده جایزه خرس طلایی جشنواره‌های پیشین برلیناله هم اعضای هیئت داوران مرحله اول این رویداد سینمایی را تشکیل می‌دهند که یکی از آنها محمد رسولوف کارگردان ایرانی است که سال پیش فیلم سینماییش با نام شیطان وجود ندارد برنده خرس طلایی همین جشنواره شد. آقای رسولوف به دلیل ممنوعیت خروج از ایران نمیتواند به دیگر اعضای هیئت داوران در برلین بپیوندد و 15 فیلم بخش مسابقه را به صورت مجازی میبیند و قضاوت میکند. یکی از فیلم های بخش رقابتی برلیناله قصیده گاو سفید ساخته بهتاش صنایعی ها از ایران است. محور اصلی این فیلم سینمایی درباره قانون قصاص است و از زن جوانی به نام مینا میگوید که شوهرش به دلیل قتل عمد اعدام شده، ولی پس از گذشت 1 سال معلوم شده که او بیگناه بوده و به این خاطر مینا درگیر ماجراهای گوناگونی میشود.
کی اعدام شده؟
1 سال پیش.
احتمال داره یه مبلغی بهت بدم، اما الان بهت قول نمیدم که اگه نشد ناراحت نشی.
ممنون، همین 1-2 هفته میدم.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
به هر حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر پر نمیکنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
مریم مقدم، علیرضا ثانی‌فر و آوین پور رؤوفی بازیگران اصلی فیلم قصیده گاو سفید هستند. منطقه پایانی ساخته مشترک بردیا یادگاری و احسان میرحسینی و اولین برف ساخته حامی رمضان از دیگر فیلم‌هایی هستند که به دو بخش دیگر مسابقه 71مین جشنواره برلین راه یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب فرصتی دست داده که از شما هم بشنویم، با نظرات شما هم آشنا بشیم و دیگر شنوندگانمون هم دعوت کنیم که به جمع شما بپیوندن، نظرشون رو با ما در میون بگذارن. 2042-21-12-13 رو فراموش نکنید و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام رو با هم چند پیام رو بشنویم.
پرزیدنت جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، باید توجه داشته باشد که هر نوع ترحم بر حاکمان جمهوری اسلامی ایران بزرگترین ستم بر ملت ایران هست. به ملت ایران خودشان خود به خود 40 سال هست که ستم را دارند تقبل می شوند. اگر ترحمی هم از سوی ایالات متحده آمریکا شود بر دولت مردان ایرانی، این هم باز بر دوش ملت ایران هست. خواهش من از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این هست که هیچ نوع ترحم راجع به هیچ چیزی بر دولت مردان ایرانی نداشته باشد.
کدوم برجام؟ وقتی آقای خامنه‌ای موشکش رو جمع نمی‌کنه،
امریکا نمیاد پای میز مذاکره. من نمیدونم کدوم برجام یه توضیح ملت بده به من. این پیش شرطش اینه که شما موشک و برنامه اتمی و بعد خود خامنه ای باید بیاد پای میز مذاکره. اینا دیگه روحانی رو به رسمیت نمیشناسن. یه دفعه رفتن جلو دیدن آقا سرکاری رئیس جمهور تو ایران کشکه.
آمریکا 42 ساله هنوز نشناخته طرف مذاکرهشو. میگه ما میخوایم فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه را هم در این مذاکرات بگنجونیم. آقای خامنه‌ای به ثبات در کشور خودش رحم نمی‌کنه. اون وقت شما میخواید به ثبات در لبنان و فلسطین و عراق و سوریه و یمن رحم کنه با افغانستان. شما واقعا طرف مذاکراتتون رو نشناختید. آقای خامنه‌ای کشور خودش رو تبدیل به یک کره شمالی دوم کرده تقریبا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب صدای شما رو شنیدیم، منتظر دریافت پیام های شما هستیم درباره مسائل مختلف روز در ایران. اما اجازه بدید در مورد یکی از همین مسائل مبتلابهی که این روزها بسیار شهروندان ایرانی رو آزار داده و آسی کرده و مسئله افزایش قیمت ها در ایران گزارش رو بشنویم، چیزی که میدونم شاید دغدغه بخش بزرگی از شهروندان ایرانی باشه. امروز از رویا ملکی.
اینجا تهران است. متوسط قیمت هر متر مربع خانه 28 میلیون تومان. شهری که خانه‌هایش از بهمن ماه پارسال تا بهمن ماه امسال بیش از 97% گران شده. این آمار را بانک مرکزی ایران اعلام کرده است.
اصلا نمیشه، اصلا خونه خریدن جز رویاها شده. دولت هم اصلا وام اونجوری نمیده، پشتیبانی نمیکنه. اصلا بخواد بدم با این درآمدی که داری حساب کنی فکر نکنم 10 ساله بتونی اصلا یه خونه بخری. بعد 10 سال بعدم بخوای همین میزان پولو جور کنی دیگه خونه به این قیمتا نیست، باز دوباره رفته بالا.
کارشناسان مسکن در ایران سن امید به خانه دار شدن در تهران را یک قرن میدانند. آنها با یک حساب سرانگشتی از نسبت متوسط قیمت مسکن و درآمد سالانه خانوارها در پایتخت میگویند تهرانی‌ها با احتساب نرخ فعلی پسنداز و در صورت رشد یکسان قیمت و درآمد که البته بسیار بعید است 109 سال طول می‌کشد تا بتوانند صاحب خانه شوند. این شاخص سال گذشته 50 سال بود. هر متر مربع 60 میلیون تومان. این بالاترین قیمت مسکن در تهران است. مربوط به منطقه 1 پایتخت. منطقه 18 هم کمترین رقم را دارد. هر متر مربع حدود 13 میلیون تومان. از ابتدای سال 99 نرخ دلار از 16 هزار تومان به بالای 25 هزار تومان رسیده. اما تحولات بازار مسکن حکایت از آن دارد که رشد قیمت خانه در تهران حتی بالاتر از افت ارزش ریال بوده است. بنا به آمارهای بانک مرکزی بهمن ماه امسال 3515 ملک در تهران خرید و فروش شد. یک چهارم معاملاتی که بهمن ماه پارسال در تهران انجام شده است.
هر کسی هر چقدر که دوست داره داره قیمت میذاره. مالک ها هر جوری که دوست دارن مانور میدن. یعنی میگم دیگه اصلا کارشناسی مشاور اینا اصلا همه رفته کنار، بازار اصلا به هم ریخته است. هر کی که هر جوری دوست داره داره واسه خودش میتازونه. برای همینم به هیچ عنوان خرید و فروش الان انجام نمیشه توی املاک ها.
روایت بانک مرکزی از دو برابر شدن قیمت مسکن در تهران طی یک سال گذشته در حالی است که مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تورم مسکن در کل کشور را در دوره مشابه تنها 28% اعلام کرده بود. اوجگیری قیمت مسکن در حالی است که هفته گذشته مجلس سازمان امور مالیاتی را موظف به تعیین تکلیف و عقص مالیات از خانه‌های خالی تا پایان دی ماه سال 1400 کرد.
اگر خانه ای در مدتی که خالیه به خریدار جدیدی منتقل بشه، خریدار جدید مجدد تا 4 ماه میتونه از مزایای این قانون استفاده کنه تا حالا به اجاره بره یا فروش بره. در مورد کسانی که با عذر قضایی خونه ای رو خالی نگه می‌دارن به خاطر انحصار وراثت و غیره مجاز شد که این بتونن خونه رو خالی نگه دارن.
پیشتر برخی از نمایندگان و دولت هشدار داده بودند که اعمال مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد. بازاری که بنا به آمار مشتریانش باید در رویای خانه‌دار شدن یک سوم از حقوقشان را یک قرن پس انداز کنند. رویا ملکی، رادیو فردا.
به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشیم. میخواستیم به یک موضوع دیگر هم بپردازیم ولی خب فرصت دست نداد. حتما در بخش‌های بعدی خبری همکارانم به این موضوع ها هم خواهند پرداخت، از جمله موضوعی که مربوط میشه به دفاتر قضایی که شکایتی ثبت شده در اونها در ارتباط با اعمال سلول انفرادی که قطعا در بخش‌های بعدی خبری بیشتر میتونید در موردش بشنوید و تحلیلگران رو هم جویا بشید. اما از شما دعوت میکنم که همچنان با ما بمونید و شب خوبی رو داشته باشید، شب آرامی.